أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. از اونجایی که بنا شد در خدمت شما عزیزان باشیم، به ذهن من رسید یک بحث سلسله‌واری رو شروع کنیم و بتوانیم اون رو تو این فرصتی که هست به یک جایی برسانیم. به این منظور نامه 69 نهج البلاغه رو من انتخاب کردم که این نامه از امیر المؤمنین علیه السلام به یکی از فرماندارانش هست، حارث ابن عبدالله همدانی. بسیار نامه بلند و با توجه و با پرمفهوم است. من گاهی توی استانداری ها و مراکز اداری که صحبت دارم میگم ببینید امیر المومنین در مقام خلافت و امارت مسلمین به یه فرماندارش نامه نوشته. حدود 30 تا توصیه اخلاقی توی این نامه به فرماندار کرده. میگم اینو بنویسید به عنوان یه منشور نصب کنید توی استانداری ها فرمانداری ها که مردم بدانن ملاک کار و خود مسئولین بدانن ملاک کار یک مسئول باید چی باشه. این نامه که بعد از نامه 31، نامه 31 خب نامه مفصلی است، شعرهای زیادی هم مستقل برش نوشتن، اون نامه خطاب به امام حسن. بعد از اون نامه شاید دومین نامه اخلاقی نهج البلاغه محسوب می شود که حضرت کلمات بلند و سفارش‌های بسیار ارزشمندی رو به حارث ابن عبدالله همدانی، که حارث ابن عبدالله معروف است به اوعیت العلم یعنی ظرف علم، بعضی از علمای رجال دربارش اینطور نوشتن وعاء علم است یعنی ظرف علم است، و ایشون کسی است که خیلی به امیر المومنین علیه السلام ارادت داشت، محبت داشت، مدتی از طرف حضرت مسئولیت داشته و حضرت این نامه رو در زمان مسئولیتش براش نوشته. حالا ما که همه این 30 تا سفارش رو نمیرسیم بگیم، ولی حداقل 10 تاش و 9 تاش رو برسیم بگیم، ببینیم امیر المومنین علیه السلام چه توصیه هایی، چه منعهایی، چون یه چیزایی تو این نامه حضرت از حارث منع کرده، میگه این کارو انجام نده، یه کارایی میفرماید انجام بده. به عبارت دیگر باید و نبایدهایی که تو این نامه اومده مورد بحث من است که در خدمت شما هستی. نامه اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سفارش آقا چیه؟ آدم ذهنش میره تو این که خب حالا امیر المومنین میخواد به یه فرماندار اولین سفارش رو بکنه، از کجا شروع میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نامه اینطور شروع میشه. اولین پیام این نامه راجع به قرآن است که 4 تا سفارش کرده. حارث، تمسک به حبل القرآن، به ریسمان قرآن بچسب، وستنسخه، قرآن رو موعظه خودت قرار بده. آدم آقا هر مشکلی داشته باشه اگه قرآن و موعظه‌گر خودش قرار بده رفت میشه. کینه داشته باشه سوره یوسف بخونه، کینش رفت میشه. میبینه داداشا یوسف این همه بدی کردن، یوسف بخشیدش. مصیبت داشته باشه قصه ایوب بخونه، مصیبتش آرام میشه، آسان میشه. اهل غیبت باشه، اهل مسخره کردن باشه، بد زبان باشه، سوره حجرات بخونه، بد زبانیش رفت میشه اگه عمل کنه. وستنسه، به شرط این که قرآن رو در زندگی ملاک، ببینید تمسک، بچسب به قرآن، تمسک به حبل القرآن، وستنسه. قرآن کریم، امیر المومنین علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرماید قرآن 4 تا درد بزرگ و شفا میده. چهار تا درد بزرگ یعنی چی؟ از این دردا بزرگتر ما نداریم دیگه. الان دردای بزرگ جسمی چیه؟ مثلا سرطان، ایدز، اینا دردای بزرگ دیگه. پیش نسبت به سرماخوردگی و نسبت به مثلا سردرد و اینا، سرطان میفرمانی سرطان گرفته مردم میگن ای خدا بهش رحم کنه. ایدز گرفته ای خورده همچین برای مردم سخته. دردای بزرگ جسمی سرطان است و الان آنفولانزای خوکی است و این چیز هاست دیگه. خب حالا دردای بزرگ روحی چیه؟ امیر الان بر من چهار تا درد خیلی بزرگه و قرآن چهار تاشو شفا میده. ان فیه شفاء من اکبر الداء. این قرآن شفای بزرگترین درداست. و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلاله. اون چهار تا درد، یکیش کفره، یکیش نفاقه، یکیش زلالته، یکیش انحراف. دیگه از کفر بدتر که ما نداریم، از نفاق که بدتر نداریم، از غی و گمراهی که بدتر نداریم. میفرماید قرآن اینا رو شفا میده به شرط اینکه کسی بهش مراجعه کنه، به شرط اینکه کسی قرآن رو ناصح خودش قرار بده، قرآن رو قبول داشته باشه. من یه مطلبی خدمت شما بگم، خوب دقت کنید. همین سوره بقره که میخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. میگه این قرآن هدایت متقینه. یعنی چی هدایت متقین؟ یعنی کسی که قبول داشته باشه قرآنو. این مثل اینمونه که بگیم این دکتر آدمای مریض رو خوب میکنه، منتها مریضی که دکتر رو قبول داشته باشه، داروش رو مصرف کنه. خیلی جالبه، اول سوره بقره خدا علت این که منافقین و کافرین هدایت نمیشن خودش ذکر میکنه، میفرماید اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. منافق به جای هدایت زلالت رو انتخاب کرده. خب این قرآن به دردش نمیخوره. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. شما اگه پول داشته باشی بری بازار جنس بد میده. وقتی پول نداشته باشی، سرمایه نداشته باشی، جنس بد نمیدن. منافق سرمایه نداره. اولئک الذین اشتروا الضلاله، گمراهی خریده، سرمایه هدایت رو از دست داده. و لذا اولین سفارش امیرالمومنین به حارس اینه، حارس به قرآن بچسب و قرآن رو نصیحتگر خودت قرار بده. و استنسه آیون، ما قرآن میخونیم خیلی همون میشنویم ولی ناصح خودمون قرار نمیدیم. من دو تا قصه براتون بگم ببینید چطور قرآن ناصح میشه. خوب دقت کنید. ابو ایوب انصاری از اصحاب رسول خداست، داشت قرآن میخوند. میخوام ناصح بودن قرآن رو ببینید. داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تا حالا صد بار این آیه رو خوندیم و شنیدیم و از کنارش هم رد شدیم. یه خورده وایساد، وایساد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی هر که میخواد به بر و نیکی برسه، تنفقوا مما تحبون، او چیزایی که دوست دارید انفاق کنید. ما غالبا کهنه هاشو میدیم، پول به مسجد میخوایم بدیم، انقلاب پولامون میگردیم یه 100 تومانی پاره پیدا کنیم، به فقیر انقلاب میگردیم یه 50 تومانی کهنه پیدا کنیم. قرار بود لند کدوم از پولا رو بیشتر دوست داری؟ سبزاشو؟ الان که زرداش بالاتره 5000 تومانی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به نیکی نمیرسید مگر اینکه اونایی که دوست دارید انفاق کنید. آقا ابو ایوب یه لحظه وایساد، گفت خب من میخوام به این آیه عمل کنم، من چی دوست دارم؟ یه باقی داشت آقا، باق خیلی پر رونقی بود. این باق عرض بکنم درختای خوبی داشت، سایه داشت. خب تو مدینه باغ داشتن خیلیه، مدینه کم باغ توش پیدا میشه. خیلی این باغ برای ابو ایوب زیبا بود، اسرا میاد توش استراحت میکرد، آب میپاشید. یه مرتبه گفتش من این باغه رو خیلی دوست دارم، همین رو انفاق میکنم. اومد پیش پیغمبر و گفت یا رسول الله، من میخوام این باغ رو انفاق کنم تا به این آیه عمل کرده باشم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پیغمبرم قبول کرد، منتابش فرمود اول به خیشاوندات بده، از فامیلات شروع کن انفاق رو. این میشه عمل به قرآن. اینو میگن وستنسه، و قرآن رو ناسه خودت قرار بده. اولین سفارشی که وجود مقدس امیر المؤمنین به حارث ابن عبدالله کرده، بحث ما اینه دیگه، نامه 69 نهج البلاغه، تمسک به حبل القرآن، قرآن رو بچسب، قرآن رو بگیر. چرا؟ چون خود خدا تو قرآن میفرماید این کتاب کتاب بصیرته، هازا بصائر، بصیرته، مهیمنه، قول فصله، نزدیک 40 تا عنوان مستقل تو قرآن برای قرآن اومده، نزدیک 40 تا عنوان مستقل تو قرآن برای قرآن اومده. کتاب نوشتن بعضی عزیزان و علما و بزرگان به نام قرآن در قرآن، این آیات رو جمع‌آوری کرده. خود خدا تو قرآن ببینید چطور معرفی کرده، این قرآن هدایته. به چی هدایت میکنه؟ این قرآن به چی هدایت میکنه؟ من 3 موارد شو براتون میگم که قرآن به چی هدایت میکنه. 1، یهدی الی الرشد، این قرآن به رشد هدایت میکنه. یهدی الی الرشد، میدونید که وقتی جنی ها اومدن خدمت پیغمبر، جنم مثل انس خدمت رسول خدا رسیدن، مسجد جن رفتید بعضی تو مکه دیگه، جنی ها اومدن خدمت پیغمبر، رسول خدا یه قدری آیات قرآن براشون خوند. وقتی گوش کردن گفتن که این قرآن یهدی الی الرشد، این از زبان اونا نه، این قرآن آدم ها به رشد هدایت میکنه. پس قرآن هدایت میکند به چی؟ 1، به رشد. 2، یهدی للتی هی اقوم، هدایت میکند به راه استوار، محکم. زیر پا آدم سفته، شل نیست، راه محکم. 3، یهدی من تبع رضوانه سبل السلام، قرآن هدایت میکند به راه سلامت، به راهی که توش اعوجاج نیست، خطا نیست. امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود قرآن داروخانه است که درد ایجاد نمیکنه. شما الان این داروهایی که پزشکا میدن یه مرض رو خوب میکنه، ولی یه دردم بغلش در میاره. شما آنتی بیوتیک میخوری چرک گلوت خوش بشه، رو قلبت اثر میذاره. شما دارو میخوری میگرن و سردردت خوب بشه، اما این مسکن رو قلب اثر میذاره. یعنی یک جا رو که خوب میکنه دارو بهت میده، قندت بیاد پایین، بدنت ضعیف میشه. داروهایی که تو بازار، این داروهای شیمیایی، یه بعد رو خوب میکنه ولی یه بعد منفی. رضا رو خودش هم نوشته، بعضیاش نوشته این دارو خواباوره، این دارو تهوع میاره، این دارو مثلا فرض میکنید. حالا امیر المومنین فرمود قرآن داروییست که هیچ سقم و مرضی ایجاد نمیکنه. اینطور نیستش که مثل داروهای بشری شما وقتی استفاده میکنی یه دردی ایجاد کنه. داروییست که هیچ دردی ایجاد نمیکنه. حالا پس حارس به قرآن بچسب، قرآن رو. اگه ادارات ما بشه تمسک به حبل القرآن، مدرسه های ما بشه تمسک به حبل القرآن، خانواده های ما بشه تمسک به حبل القرآن. ببینید آقا، یه زن و شوهر اگه بخوان قرآن رو ناسه خودشون قرار بدن چه کار میکنن؟ وستنسه و عاشروهن بالمعروف لتسکنوا الیها، باعث آرامش همن، باعث نیکی هم دیگه. یه پدر و اولا فرزند اگه بخوان قرآن و ناسه خودشون قرار بدن چه کار میکنن؟ و بالوالدین احسانا، او انفسکم و اهلیکم، دو تا رفیق اگه بخوان قرآن و ناسخ خودشون قرار بدن چه کار میکنن؟ خب اینا همه تو قرآن هست. یه استاد و شاگرد اگه بخوان از قرآن راه استادی رو یاد بگیرن چه کار میکنن؟ میرن سوره کهف. چقدر قشنگ حضرت موسی و خضر صحبت میکنه، هل اتبعک، موسی به خضر میگه میذاری من دنباله رو بهت باشم، یعنی شاگرد دنباله رو استاده، متبوع استاد، شاگرد تابعه، هل اتبعک الا ان تعلمنی. چقدر زیباست. و لذا اینی که میفرماید حارس قرآن رو بچسب و ناسه خودت قرار بده، وستنسه، این قرآن رو خیر خواهد. البته من یه چیزی خدمت شما عرض کنم و آن این است که یکی از مهمترین موانع فهم قرآن، اینو خوب دقت کنید که از خود قرآن هم عرض میکنم، مهمترین فهم قرآن، موانع فهم قرآن یک چیز، یک چیز نمیذاره آدم قرآن بفهم، این مهمترین مانع فهم قرآن. دیدم یک کسی حتی یک کتابی در این رابطه نوشته بود و مفسر اینو بحث کرده بود. اون چیه؟ ظلم. ولا یزید الظالمین الا خسار. و ما یجحد به آیاتنا الا الظالمون. دو تا آیه خوندم برای اینکه حرفم مستند باشه. یکی ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم از قرآن خسارت میبره. دوم این آیه و ما یجحد به آیاتنا الا الظالمون، اونایی که با قرآن بدن ظالم. ظلم مانع فهم قرآن. حالا ظلم هم میدونید ما سه جور داریم، ظلم به خدا که شرک، ظلم به مردم که حق الناس، ظلم به خودمون که گناه و معصیت. یعنی شرک و حق و ناس و معصیت نمیگذاره انسان قرآن رو ازش استفاده کنه، مانع میشه، مانع فهم قرآن میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و الا قرآن چقدر اشاره در سوره یونس میفرماید، آیه 57 اونی که به ذهنم هست، میفرماید قد جاءتکم موعظتن من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمه للمؤمنین. این کتاب موعظه هست، شفا هست، هدایت هست. آقا یه خورده انسمونو با قرآن بیشتر کنیم، یه خورده ارتباطمونو، نه خوندن، خوندن جای خودش، قرآن تو زندگیامون، تو فیلمامون، توی تئاترامون، تو مدارسمون، توی صدا و سیمامون، همه جا راه پیدا کنه، مجسم بشه. این قرآن کتاب تدبره، کتاب تعمقه، کتاب ژرف‌اندیشیست، کتاب بصیرته، کتاب فهمه. چرا امیرالمومنین به فرماندار وقتی نامه می نویسه اولین سفارشش اینه؟ به قرآن بچسب و قرآن رو ناسه خودت قرار بده، خیرخواه خودت. خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی، ایشان یک کتابی دارد به نام محجت البیضا. این کتاب ترجمه فارسی هم شده به نام راه روشن، تو بازار هست، تلخیص هم شده. در اونجا نقل میکند یه دختری عاشق یک جوانی شد در کوفه، میامد روزا میستاد بلکه این جوان رو به خودش جذب کنه، این جوان رو به سوی خودش بکشه. خب میدانید بالاخره گاهی از اوقات این روابط، این نگاه ها، این ارتباط ها منشأ فساد زیاده و خیلی باید حواس خانواده ها جمع باشه روی این دوستی های فرزندانشون، رفت و آمد ها. الان هم که متاسفانه این چت های کامپیوتری، این پیام دادن ها، این سایت ها، این وبلاگ ها خیلی راه رو باز کرده و پدر مادرایی که جوان دارید حتما مواظب باشید رایانه رو توی اتاق تنها برای بچه‌هاتون نگذارید، حتما جایی باشد که این در واقع مانیتورش، این تصویرش رو ببینید، شما توی اتاق حال بذارید، تو حال منزل بذارید. پدر و مادر گاهی به هوای آب بردن، به هوای سر زدن مواظب باشید و خود شما هم یاد بگیرید، چون میفهمه آدم بالاخره چه جاهای استفاده شده، چه جاهای رفته. خب این حواس باید جمع باشه. دختر خانم آمده سر راه آقا پسر وایساده، پسر مؤمن متدین مسجد برو نماز خون، این دخترم میاد سر یک روز دید نه این محل بهش نمیذاره، این جوان متدین توجهی به این دختر جوان نمیکنه، جلوشو گرفت گفت آقا من چند روز سر راه شما میستم، هی جوری خودم به شما مینمایانم. گفت جوان چرا به من محل نمیذاری، من خیلی جلوتو میگیرم. گفت خانم جوابتو مینویسم. یه کاغذی نوشت بسمه تعالی یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. سر نگاه کرد آیه قرآن، یعنی خدایی که اشاره های چشم شما رو میبینه، اونایی که تو دلتون مخفی میکنید. الان ممکنه که حسود باشه ولی من متوجه نشم، ممکنه که کینه داشته باشه، اینا مخفیه دیگه، کینه حسادت بخل اینا غالبا مخفیه، خدایی که اونایی که مخفیه در دل شما میدانه. گفت خانم این آیه مانع شده من دنبال تو بیام، من چطور با تو رابطه برقرار کنم در حالی که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. اینو میگن از قرآن اثر پذیرفتن، که یک جوان از قرآن اینطور اثر میپذیره. حارس تمسک به حبل القرآن، قرآن رو ناصح خودت قرار بده. این دوتا سفارش سوم و چهارم هم اینه، قرآن یه حلالی داره یه حرامی داره، احل حلال له و حرم حرام، حلالشو حلال بدون حرامش هم حرام بدون. ببینید رسول خدا فرمود غیر از این که خدا حلال و حرام داره یه رخصی هم داره، یعنی جاهایی که رخصت داده به شما مجاز دونسته، دیگه خودتون رو اذیت نکنید. اونی که حلال حلاله، اونی که حرام حرامه، حلال رو رعایت کن حرامم رعایت کن. اما دیگه اون جایی که رخصت داده خدا، آقا کسی مسافرت بره، تفریح بره، کوه بره، استخر بره، شنو بره، نه اب داره. آخه بعضی هم میبینی برای خودشون میگه آقا ما به عمر ما بچه‌مون پارک نمیریم. خب اشتباه میکنی، این پارک‌ها رو ساختن برای اینکه شما بری استفاده کن. من به عمرم استخر نرفتم با جوانم، خب برو چه اشکال، من به عمرم پامو تو سالن ورزشی نگذاشتم. دیگه اینا که نه حلال نه حرام، حرمت توش نیست که. نبی مکرم اسلام فرمود خدا یه حدودی داره رد نشید، یه حلالی داره رعایت کنید، یه حرامی داره، یه رخصی هم داره، به خودتون سخت نگیرید. خود قرآن هم سریع میفرماید، میفرماید که چرا طیباتو بر خودتون حرام میکنید، چرا چیزای خوب بر خودتون حرام میکنید، بر خودتون زحمت ایجاد میکنید، وسواس ایجاد میکنید. پس اینم نکته سوم، حلال قرآن رو حلال و حرامش و حرام. نکته آخر و صدق به ما سلف من الحق، داستانهای قرآن رو تصدیق کن، ازش درس بگیر، پیام بگیر. این بخش از نامه 69 نهج البلاغه رو معنا کردیم. این نامه در نهج البلاغه است و حدود 30 تا سفارش اخلاقی توشه، که اولیش در باره قرآن و درس گرفتن و بهره‌مند شدن از قرآن بود. خدایا به عظمت قرآن و نورانیت قرآن به همه ما توفیق فهم قرآن رو عنایت بفرما، همه ما رو از قرآن متأثر و موعظه پذیر قرار بده. آمین.